به نام پروردگار بخشنده و مهربان، با سلام به شما و شنونده های شما. خب ما افتتاح نمایشگاه تهران و نمایشگاه کتاب تهران را به فالمیت میگیریم و خجست لباد میگیم. اما با تأسف باید گفت که این سال دوم است که از ناشران افغانستان بنابرای هر دلیلی که هست در این نمایشگاه حضور ندارن مثل گذشته.
در کل وضعیت نمایشگاه را، اهمیت نمایشگاه، این که نمایشگاه کتاب تهران هر سال برگزار میشه، به لحاظ فرهنگی چقدر این موضوع اهمیت داره؟
چون من به عنوان یک فارسی زبان افغانستانی صحبت میکنم و خب نمایشگاه کتاب تهران معلوم است از نامش که نمایشگاه کتاب تهران است، نمایشگاه خیلی بزرگی هم میباشه و هر ساله یک رویداد بزرگ فرهنگی در ایران است. و در سالهای گذشته با اشتراک ناشران از افغانستان رنگ و بوی دیگی داشت و میتونستیم بگوییم که خب ما هم مردمی هستیم و اینجا حضور داریم و آنچه از کتابای فارسی زبان در افغانستان تولید شده ما اینجا عرضه میکردیم. اما امسالی که ما حضور نداریم و به عنوان یک فارسی زبان افغانستانی، بیشتر از این نمیتونم چیز بیشتر درباره نمایشگاه کتاب تهران بگم. خب ده ها سال است این نمایشگاه برگزار میشه و امیدوارستم بعد از این هم برگزار شد و یک رویداد بزرگ و خجسته برای تمام فارسی زبانان هست و ویژه برای فارسی زبانان ایران.
آیه فرادیس، چرا سرانه مطالعه در داخل افغانستان اینقدر پایین هست؟ چه علت هایی را شما برای موضوع میشناسید؟
خب دلایل متعددی که هست به صورت کلی بارها شنیدیم و گفتیم، اما آنچه که من آسیب شناسی کردیم یا آنچه من باور دارم، مشکل مطالعه در افغانستان برمیگرده به وزارت آموزش و پرورش، بیشتر از او برمیگرده به نهاد خانواده که متاسفانه اگر ما خیلی برهنه و واضح صحبت بکنیم، کسانی که به عنوان پدر و مادر در این 30-40 سال یا در گذشته خانواده تشکیل دادن و اینا کسانی شدن که فرزندان به دنیا آوردن، خود اینا از نعمت ثواب محروم بودن و بیشتر اگر اینو باز بکنیم ما ازدواجای سالمی هم نداشتیم. به این معنا که یه دختر 14-15 سالی که میشه برای یک مرد 60-70 سالی یا 40-50 سالی میتن و خب از چنین خانواده نمیشه زیاد توقع کرد که توجهی به فرزندش داشته باشه. اما اینجا مسئله دولت خیلی مهم میشه و او هم ای است که وزارت معارف، به نام معارف در افغانستان یا آنچه آموزش و پرورش هست، کسانی که متولی یا معلم تدریس زبان و ادبیات فارسی هستند، اینها هیچ بهره از ذوق، هنر و حتی ثواب ندارن. یعنی ما تجربه خودمون به عنوان یک افغانستانی در 12 ساله که مدرسه یا مکتب ما خواندیم، معمولا بی سوادترین آدم و آدمی که هیچ شوق و ذوق به کتاب نداشت، اون مسئول ادبیات فارسی یا آنچه در افغانستان ادبیات دری میگن میشد. خب این آدم ها هنر، علاقه و یادگیری و علاقه به کتاب خواندن در دانش آموز که تازه آمده کلاس سوم و چهارم و پنجم شده که باید با کتاب آشنا شود، میکشد رو. و ما هیچ وقت برنامه برای ترویج کتاب و کتابخوانی نداشتیم. یعنی هیچ وقت برای ما یک علاقی به عنوان یک کودک، یک کسی که تازه مدرسه میره یا مکتب به کتاب ایجاد نشده. یک مرا اجباری بوده که شما باید مثلا درس بخونین، مدرسه یا مکتب تمام کنین، بعد برین دانشگاه، در حالی که باید برای کودک فهمانده شده که مسئولیت تو فهمیدن است، آموزش است، یادگیری است. و این حلقه متاسفانه در طول حداقل 30 سال گذشته غایب بوده و این تأثیر گذاشته روی همه ابعاد. و از آسیب شناسی دیگه که ما بگویم، متاسفانه در این 20 سال ما بیشتر از اینه که دانشگاه بریم که درس بخونیم و بفهمیم، بیشتر برای این رفتیم که ما سند بگیریم. اگر موردی‌تر و مشخص‌تر ما صحبت بکنیم، در 20 سال گذشته به ویژه 10 سالش که از دهه 90 قرن گذشته هجری خورشیدی دانشگاه خصوصی زیاد شد، اکثر این دانشگاه خصوصی به صورت شبانه بودن. شما فکر بکنین دانشجویی که کارمند از در نهادهای دولتی یا غیر دولتی در افغانستان تا ساعت 4 بجه این خسته و زله و مانده وقتی از کار رخصت میشد میره به دانشگاه خصوصی. من نمیخوام نام بگیرم، اما من در دوره کارشناسی ارشد با کسی همسنفی بودم که پلیس بود و این آدم، این منظورم این نیست که مسئولیت و مسئولیت زیاد بود، یک پلیسی هم بود که به هر حال وظیفه زیاد نداشت، اما با تأسف باید گفت که این آدم از سواد خواندن و نوشتن درست محروم بود، اما چون پول می پرداخت در معتبرترین دانشگاهی هم که در افغانستان بود درس می خواند، و همه آدمایی که اونجا بودن، دانشجویانی که بودن، می تونم به فراحت بگویم نه کیلویی که بالای 90% هم و غمشان این بود که ما مثلا مدیر هستیم، معاون هستیم، عامر هستیم، اما یک سند لیسانس یا ماستری نداریم و فقط اینجا برای این آمدیم که این سند لیسانس و ماستری رو بگیریم. و بعد وقتی دیگه که صحبت من کوتاه بکنم این بود که آنانی که آموزگار بودن یا استاد دانشگاه بودن فقط به اجبار میگفتن کتابی را که ما نوشتیم شما باید بخرین و در روز امتحان اون نشان داده شود که نمره داده شود. و برنامه برای این نبود که اون کتاب خوانده شود، آیا اون کتاب لازم بود خوانده شود، اول این مهم است و بعد اون کتاب خوانده شود، سمینار باید داده شود و دانشجو با کتاب آشنایی بیشتر پیدا کنه. متأسفانه وقت همه نظام آموزشی ما بر مبنای مسائل خیالیه که در معارف و در تحصیلات عالی ما داشتیم بنا شده بود، همه دنبال این بودن مسئولین که به پول برسن و دانشجویان به این بودن که به سند برسن، و ما بدون اما غم و مرض میتونیم بگوییم که از معتبرترین دانشگاهی که در افغانستان بوده تا ضعیفترینشان در برابر پول هیچ نوع مسئولیت اینا نداشتن. شما پول میدادین میتونستیم که سند بگیریم. ما وکلای پارلمان در دوره لسانس در دانشگاه خصوصی که من درس می‌خواندم داشتیم که ما هنوز دوره لسانس خود تمام نکرده بودیم، اما بنابر روابط و ضوابط و پول و اینایی که بود، طرفی که وکیل پارلمان بود پیش از اینکه ما لسانس خود تمام بکنیم اونا ماستری یا کارشناسی ارشد می‌گرفتن. این وضعیت به کتاب و کتابخانی متاسفانه فایده نمی‌رسانه. و مسائل دیگه که تاثیر می‌گذاره مسائل قومی است، یعنی یک نفر اگر دکترا می داشت چون واسطه نداشت هیچ بی‌معنا بود، هر کتابی هم که خوانده بود به دردش نمی خورد، ولی کسی دیگه که بی سواد بود ولی از نگاه قومی در اون اداره نفوذ داشت میتونید به راحتی بدون سند و اسناد مقرر شود، مدیر شود، معاون شود. ما بارها در این 20 سال افراد را داشتیم که مدیر بودن اما سواد درست نداشتن، ولی زیر دست از روی یک آدمی بود که کارشناسی ارشد داشت و کاری اینه پیش میده. اینا همه از اینا دست به دست هم میتن که کتاب و کتابخوانی به عنوان یک فضیلت، به عنوان یک ابزار کاربردی برای زندگی ما جای نداشته باشد. و وضعیت امروزی را که دیگه شما بهتر از همه میفهمیم که ما در یک شب دیجور زندگی میکنیم که دیگه همه میگیم.
بله، پس شما معتقدید آقای فرادیس که مهمترین مسئله بحث پایین بودن سرانه مطالعه در داخل افغانستان مسئله تربیتی است و ای که بچه های ما، جوانان ما، نوجوانان ما مطالعه را و افزایش و آگاهی را در حوزه های مختلف به عنوان یک ارزش نمیشناسند و مطلقاً به این موضوع پایبندی ندارند؟ مسائل مثل بیسوادی، فقر، ای که افغانستان جامعه است که عمدتاً جامعه روستایی است و بخش زیادی از مردم در روستاها زندگی میکنن، اینا هم بعضاً به عنوان علل پایین بودن آمار سرانه مطالعه در داخل افغانستان مطرح میشه. چقدر شما به اینا قائل هستید؟
همه اینا هست. من عرضم این بود که به گونه مثال ما چند تا بزرگ شهر را در نظر بگیریم، مثلا کابل، بلخ، هرات، اینا مدرسه یا مکتب دارن. ما مدرسه خواهی هم برای این میگم که مخاطب ایرانی هم که میسن نشنوه صدای ما را متوجه اون شود.
بله.
خب این بزرگ شهرها منظور ما بود، اون روستاها مسائلشان با رنجتر و لیوان آگاهی که از اونجا دارم و اندک آگاهی از شمال کشور که دارم. بله. خیلی وضعیت بدتر است. آنچه من این حرفایی را گفتم یک وضعیت نسبتا ایدئالتر 3-4 تا کلان شهر بزرگ کشور بود که وضعیت شینه. در اون روستاها که وضعیت خیلی خیلی بدتر است، یعنی من در کابل لااقل از تجربه آموزشی این گونه میتونیم بگویم که یک اجباری بود که شما در دوره لسانس پایان نامه بنویسین و این پایان نامه رفت و آمد داشت، استاد راهنمایی داشت و درست میگفت، نادرست میگفت، اینجا درست است، اینجا نادرست. متاسفانه من به صورت عینی بار به دانشگاه بغلان رفته بودم که دانشگاه دولتی بغلان پایان نامه لسانس دوره تاریخ از اینا این بود که استاد مسئولیت داده بود که از افغانستان در 5 قرن اخیر زنده یاد فرهنگ یا افغانستان در مسیر تاریخ زنده یاد غبار. بله. شما 20 صفحه را به قلم خودتان بنویسین بیارین بدین، این پایان نامه اسلامی شما میشه.
بله.
این وضعیت اونجا بود. در وضعیتی که من صحبت کردم بیشتر بله. مثلا بلخ، کابل، هرات و اینا بود که بله. میشد که مثلا با تغییرات، با مدیریت بهتر کتاب و کتابخانی را ترویج کرد. متاسفانه بله. کتاب و کتابخانی به عنوان یک فضیلت معرفی بله. نشد
بله.
و مشکلاتی که شما گفتین، مسائل اقتصادی و اینا هست، اما اون توضیحاتی بله. که من دادم در یک وضعیت نسبتاً ایده‌آل‌تره که در یک مدرسه یا مکتب هست.